بخش 27 ماموریت سگانه.
پیش از اعزام به مرخصی، حاج احمد خطاب به بنده گفت:
برادر همدانی، از این لحظه 48 ساعت به شما برای اجرای 3 ماموریت مهلت میدم. اول حاج آقا شهبازی رو به اصفهان میفرستی برای عیادت مادر مریضش. دوم، در همدان کارهای عملیاتی مورد نیاز گردان مسلم رو دستجی میکنی و به جانشین حاج آقا شهبازی، یعنی برادرمون پرجیان زاده، میگی هر چه سریعتر ترتیب اعزام برادرها رو به جنوب بده. و سوم، یک مسئول پشتیبانی کارآمد برای تیپ انتخاب میکنی و اونو به جانشین ستاد تیپ ما، برادر مصطفی خاکسار، معرفی میکنی. و سلام، نامه تمام.
روز بعد اوائل بعد از ظهر بود که از دو کوهه عازم همدان شدیم با همون وانت تویوتای محور بلتا که معمولا زیر پای خودم بود. به نیت رفتن به همدان از کرمانشاه راهی شدیم. سعید بادامی پشت فرمون نشسته بود، من وسط نشستم و حاج محمودم نشست بغل دست بنده. کنار در از دروازه دو کوهه که خارج می شدیم، سعید بادامی به حاج محمود گفت:
آقا ما شما را کنار سراحی پلیس رای پل دختر پیاده می کنیم. اونجا اتوبوس‌های اصفهان میان، همونجا سوار شو برو، زودتر به اصفهان میرسی.
ساعت 3 بعد از نیمه شب به همدان رسیدیم. یه راست رفتیم سپاه پاسداران استان. دیدم بچهای روابط عمومی با سینی قرآن و مجمر اسپند به پیشوازمون اومدن. خیلی گرم و با محبت از ما استقبال کردن. یادم بچه‌ها یک صدا برای سلامتی محمود شهبازی صلوات می‌فرستادن. همه با اشتیاق حاج محمود و بنده و سعید بادامی رو بغل کردن و با هم دیدبوسی می‌کردیم. از شهدا یاد می‌شد و باران عشق بود که از چشم همه سرازیر می‌شد. خود حاج محمود هم به شدت منقلب شده بود و مثل پسر بچه‌های 5 ساله اونجا از ته دل گریه می‌کرد و عشق می‌ریخت. از اونجایی که سعید بادامی به شدت خسته بود، صبح اول وقت حاج محمود رو با علی درویشی مروت راهی اصفهان کردم. خودم برای اینکه اهل خانه خواب زده نشن داخل سپاه خوابیدم. چند ساعت بعد برای نماز صبح بیدار شدم و نماز رو که خوندم چند دقیقه در اون هوای خنک سحرگاهی تو محوطه سپاه قدم زدم و بعد با همون وان تویوتای خودم رفتم به سمت منزل. وارد خونه که شدم، اول از همه مادرم سر از پا نشناخته اومد بغلم کرد. از شدت خوشحالی اشک می‌ریخت و شیون می‌کرد. خیلی به من علاقه داشت. طوری شد که حتی همسرم هم نمیتونست بیاد جلو حالی از ما بپرسه. وقتی نشستیم، مادرم نشست کنار بنده و منو مثل یه طفل کوچیک سخت تو بغلش گرفته بود و رهام نمیکرد. هرچی سعی کردم آرومش کنم بیفایده بود. مدام اشک میریخت و قدری که نفس تازه میکرد با التماس میگفت:
پسرون، تونه خدا به فکر منم باش. میدانی الان چند ماه تونه ندیدم؟ فکر زنو به چیه معصومت هم باش بابا جان. آخه ای جپره که فقط بری تو درست نکردن، هرچی رفتی جنگیدی بسه. دیه بمان پیش خودمان. من تونه با یتیمی و مشقت بزرگ کردم، تو عدلی یه مادر شیخه برداری. الان 3 سال آزگار مدام آواری کوه و بیابان شدی. یه روز میری کردستان، یه روز میری سر پل زها، حالا رم که داری از خوزستان برمیگردی. من نمیگم از سپاه بیا بیرون، تو سپاه باش، تو این همدان خودمان به اسلام و امام خمینی خدمت کن، نمیشه؟
ایشون یک روند همین حرفا رو میزد. بنده هم سعی میکردم با نوازش و گفتن کلمات خوشایند یه قدری آرومش کنم. پسرم وهاب اول هر کاری میکردم از من رم میکرد و بغلم نمیومد، با جیغ و گریه از من فرار میکرد. خبر اومدنم به سرعت برق به گوش کل اهل فامیل و آشناها رسید. چشم که بر هم زدم، دیدم برادرم از قرقه و خواهرام به همراه همسراشون اومدن منزل ما. ساعتی به دیدبوسی و احوالپرسی گذشت. بعد که دیدم سر حضار به صحبت‌های متفرقه گرم شده، تصمیم گرفتم از فرصت حسن استفاده رو بکنم. رخت و لباس تمیز رو برداشتم و رفتم حمام و حسابی خودم رو تمیز کردم. از حمام که برگشتم، عطر خوشی در هوای خونه پیچیده بود. نگو چون می‌دونستم خیلی استانبولی پلو دوست دارم، برای نهار همین غذا رو تدارک دیده بودن. نماز ظهر و عصر رو خوندیم، سفره پهن شد و کل اهل فامیل نشستن دور اون. تا جا داشتم از اون غذای خوشمزه خوردم. بعد از نهار یکی 2 ساعتی با اهل فامیل مشغول صحبت درباره عملیات بودیم. هر کس به اقتضای دانسته‌ها و میزان و کنجکاویش از من سوالی می‌کرد و من سعی می‌کردم تو اونجایی که مقدور باشه به هر سوال جواب کوتاه و سرراستی بدم. یادم است در اون لحظات هم مادرم پهلوی بنده نشسته بود و گهگاه سوال‌های بامزه‌ای از من می‌پرسید. مثلا می‌گفت:
بگو ببینم پسرم، تو الان اونجا دقیقاً چه کاره ای؟
مادر جان، منم یکی هستم مثل سایر برادرها.
نه، منظورم اینه که بدانم کار تو اونجا چیه. اونجا به تو تفنگم دادن؟
جنس سوالای مادر خیلی بیغلوغش بود. اون روزا ذهنیت عامه مردم از یه پاسدار در همین حد و حدود بود. اینکه یه پاسدار جوان ریشوی سبز پوشیه که در بیابانی به اسم جبهه تفنگی داره و با اون با کفار بعثی میجنگه. خلاصه از من پرسید
حالا بگو بینم به تو تفنگم دادن یا همونجا اونجا داری بری خودت میچرخی؟
گفتم یه دونه تفنگم به من دادن، منتها وقتی داشتم میومدم پیش تو اونو همونجا گذاشتم و اومدم. دیدم با لبخند رضایت داره سرش تکون میده. معلوم شد از جواب بنده خوشش اومده. مطلب دیگه‌ای که تو اون نشست خانوادگی برام آشکار شد این بود که طی مدت عملیات یکی دو بار خبر شهادت بنده و حتی تعداد دیگه‌ای از بچه‌ها از جمله حبیب مظاهری در همدان پیچیده بود و خانواده‌های ما خیال می‌کردن دیدارمان به قیامت افتاده. تازه داشتم میفهمیدم مادرم چرا در بدو ورود بنده به منزل اونطور عجیب داشت بیتابی میکرد. اما همسرم چون خودش سال 1358 در زمان فرماندهی خانم دباغ بر سپاه استان همدان عضو سپاه بود، از چند و چون سپاهیگری اطلاع دقیق داشت و به خوبی توجیه بود که به تن کردن لباس فرم پاسداران چه تبعاتی در پی داره. در نتیجه ملاحظات عاطفیش رو تابع شرایط ناگزیر زندگی مشترک با یک پاسدار انقلاب قرار داده بود. البته در مورد پسرم وهب وضع فرق داشت. او خردسال بود و چند ماه یک بار هم به زحمت فرصتی فراهم می شد تا بتونم برای دیدنش سری به خونه بزنم. به همین خاطر با من غریبی می کرد. حتی اون روز بعد از صرف نهارم که اومدم بغلش کنم دیدم از من فرار میکنه. هر چقدرم که همسرم و مادرم به او گفتن که برو بغل بابا، به خرجش نمیرفت. این شد که من هم کوتاه اومدم و قید در آغوش گرفتن بچه رو زدم. خلاصه عصر بود که از منزل جیم زدم و برگشتم به سپاه. اول از همه رفتم پیش آقای فرجیان زاده که تا منو دید گفت
برادر همدانی، آماده باش، آماده باش که باید اینجا سخنرانی کنی.
خب حاج محمود شهبازی که اصفهان بود و منم مجبور بودم که این کار رو بپذیرم. در نمازخونه قرار شد که من سخنرانی بکنم. نگران بودم نتونم از عهده این کار بر بیام و حق مطلب رو ادا کنم. منتها آقای فرجیانزاده به ما دلگرمی میداد و میگفت
ببین آقای همدانی، اصلا در بنده سخنرانی اینا نباشا. فکر کن میخوای یه چند دقیقه بری بچا خودمانی درد دل کنی. راحت باش، راحت.
خلاصه یه قدری ما رو آروم کرد و رفتیم طرف نمازخونه. وارد که شدم دیدم محوطه نمازخونه پر از بچه‌های سپاه. صدر مجلس هم مزین بود به حضور عزیزان مثل حجت الاسلام جوادی نماینده حضرت امام، بزرگان در سپاه و آقایان اسماعیل فدایی، کاظمی و ایزدی که همگی از مسئولین سپاه همدان بودند. خب هر کسی سوالی داشت و خوشبختانه جلسه به پرسش و پاسخ بیشتر گذشت و من تونستم یه جوری این کار رو انجام بدم. همه هم میپرسیدن که وضعیت و نقش بچه‌های سپاه همدان در شکلگیری تیپ 27 و بقیه ماجراها چجوری بود و میخواستم ببینن که در کل رزمندگان همدانی در جبهه ها چه توانایی هایی داشتن. یادم مسئولین سپاه استان میگفتن با توجه به ظرفیت انسانی و سازمانی خوبی که در اینجا داریم، چرا خودمون در سپاه استان همدان یک تیپ ویژه رو تأسیس نمی‌کنیم، تیپی که همه مسائل اداری، سازمانی و آماد و پشتیبانی اون رو سپاه همدان به عهده داشته باشه. در واقع میتونم بگم همونجا بود که جرقه ایجاد یک تیپ رزمی متعلق به سپاه استان همدان در ذهن ما زده شد، که البته چند ماه بعد این آرزوی مسئولین و اعضای سپاه استان با تأسیس تیپ 32 انصارالحسین تحقق پیدا کرد. بعد از همین جلسه بود که مسئولین سپاه استان همدان نامه‌ای با همین موضوع به ستاد فرماندهی سپاه منطقه 7 کشوری فرستادند. جلسه که تمام شد با آقای فرجیانزاده و مسئول واحدهای لوجستیک اطلاعات و عملیات سپاه استان به صحبت نشستم تا مأموریت سوم یا همون تأمین نیرو برای گردان مسلم را انجام بدم. این رو هم اضافه کنم از همون بدو مراجعت ما به همدان، آقای شهبازی از دوستان گزارش آخرین وضعیت محور میانی جبهه سرپل رو گرفته بود. درسته که ما دیگه اونجا نبودیم و به تیپ 27 رفته بودیم، اما واقعا سرپل ذهاب عشق ما و ناموس ما بود به خدا. اونجا حکم وطن ما رو داشت، خونه اصلی ما اونجا بود. ضمن این که بعد از فتح المبین واقعا یه نگاه ویژه‌ای به جبهه غرب پیدا کردیم. میگفتیم چرا همش در جنوب با بعثی‌ها سرشاخ میشیم؟ جبهه غرب معروف به جبهه بغداد، از سر مرز سومار تا پایتخت عراق فقط 100 کیلومتر فاصله داره. باید بریم غرب، اونجا وارد عملیات بشیم و بغداد رو تهدید کنیم. محمود شهبازی قبل از عزیمت به اصفهان به آقای فرجیان‌زاده گفته بود که
برادر سعید، حتما باید تعیین سهمیه برای اعزام کادر و پاسداران ذخیره به تیپ 27 انجام بگیره. دستورشو به فرماندهان نوای هشتگانه سپاه در سطح استان میدی و خودت هم بر کل روند کار نظارت میکنی.
به حمدالله از بابت استقبال نیروهای کادر و ذخیره‌مون برای حضور در تیپ 27 مشکلی نداشتیم. همه مشتاق بودن به تیپ بیان. تنها مشکل این بود که چطور از بین این همه نیروی مشتاق تعداد مشخصی رو گزینش کنیم طوری که سایرین از ما آزرده خاطر نشن. حاج محمود نیکو منظر هنوز به همدان نیامده بود. در پایان جلسه با آقای فرجیان‌زاده قرار شد فهرست نهایی اسامی کادرهای اعزامی از نواحی هشتگانه سپاه استان رو آقای کاظمی تنظیم کنه و بده به حبیب مظاهری تا ایشون به حسب صلاح دید خودش از بین اونها افراد واجد صلاحیت برای اداره رده‌های گروهانی گردان مسلم عقیل رو انتخاب کنه. در حقیقت مأموریت سومی رو هم که حاج احمد متوسلیان به بنده محول کرده بود با مساعدت مسئولین سپاه استان انجام دادم.